ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. ارتفاع دریاچه ارومیه 40% نسبت به سال گذشته کاهش یافت. سیل در هرمزگان جان 3 تن را گرفت و بیش از 3000 تن را آواره کرد. پلیس ایران از برگزاری تجمع در مقابل سفارت پاکستان در تهران جلوگیری کرد. درود شنوندگان ارجمند. مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از کاهش 40% ارتفاع دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته خبر داد. حسن عباس نژاد امروز به خبرگزاری ایسنا گفت در حال حاضر ارتفاع دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حداقل 40% کاهش یافته است. وی با بیان اینکه شعاع تأثیر منفی خشکی دریاچه ارومیه در حال افزایش است گفت با کاهش میزان بارندگی و افزایش دمای هوا دریاچه ارومیه در حال طی کردن سیر قهقرایی خود است. هشدار درباره وضعیت دریاچه ارومیه در حالی مطرح شده که اوایل اسفند ماه قربان علی سعادت استاندار آذربایجان غربی خواستار آغاز مراحل اجرایی طرح نجات دریاچه ارومیه شده بود. بارندگی های روزهای گذشته در استان هرمزگان به جاری شدن سیلابی منجر شد که جان 3 تن را گرفت. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ارسلان بهاری مدیر کل مدیریت بحران هرمزگان روز پنجشنبه اعلام کرد 2 تن در بخش مرکزی بندرعباس هنگام وقوع سیلاب با خودرو وارد آب شده بودند که سیلاب خودرو و سرنشینانش را با خود برد و موجب مرگ آنان شد. یکی دیگر از قربانیان بر اثر ریزش بخشی از یک دیوار در شهر بندرعباس جان خود را از دست داد. همچنین 3200 تن از حادثه دیدگان سیل در استان هرمزگان در 5 سالن ورزشی بندرعباس و قشم اسکان یافتند. راه ارتباطی 160 روستا با مرکز شهر جاسک نیز قطع شده است. سیل و آب گرفتگی در استان هرمزگان به 3 شهر بندرعباس، پارسیان و قشم آسیب زده است. تأسیسات شهری بندرعباس و منازل مسکونی مردم بیشترین خسارت ها را دیدند. در حالی که در پی فراخوان در شبکه‌های اجتماعی قرار بود روز پنجشنبه در اعتراض به آزاد نشدن مرزبانان ایرانی ربوده شده توسط گروه جیش العدل تجمعی مقابل سفارت پاکستان در تهران برگزار شود، پلیس مانع از برگزاری این تجمع شد و حاضران را متفرق کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حدود 130 تن حوالی ساعت 3 بعد از ظهر پنجشنبه در معابر اطراف سفارت پاکستان حضور پیدا کرده بودند که با حضور و تذکر پلیس محل را ترک کردند. خبرگزاری مهر هم گزارش داده به دلیل اینکه برای برگزاری این تجمع مجوز درخواست نشده بود، پلیس مانع از برگزاری آن شد. بنابر گزارش ها، عده‌ای از افراد حاضر نیز در جریان این تجمع به صورت موقت بازداشت شدند. آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
عصر پنجشنبه حدود 200 معترض به ربایش 5 مرزبان ایرانی در واکنش به خبر قتل یکی از این مرزبانان در اطراف سفارت پاکستان در تهران حضور یافتند که پس از برخورد ماموران لباس شخصی و پلیس مجبور به ترک محل شدند. خبرگزاری مهر عصر پنجشنبه گزارش داد به دلیل آنکه برای برگزاری این تجمع درخواست مجوز نشده بود، پلیس از برگزاری آن ممانعت کرد و از مردم خواست محل را ترک کنند. بر اساس خبرهای دریافتی، عده‌ای نیز در این تجمع بازداشت شدند. برخورد با این تجمع اعتراضی در تهران در حالی انجام گرفت که برخی افراد حاضر در محل در گفتگو با رسانه‌های داخلی تأکید کردند که تنها برای شرکت در مراسمی که نشانه همبستگی در برابر گروه جیش العدل است قصد حضور در تجمع را داشتند. یکی از شهروندان حاضر در این تجمع در گفتگو با رادیو فردا درباره انگیزه حضور در این تجمع و برخورد با آن میگوید:
روزه سفارت پاکستان باشه. ما از طریق فیسبوک خبردار شدیم که یه پیجی ساخته بودن که تجمع رو روزه سفارت پاکستان چند تا از خبرگزاری هم خواهد کرده بودن و حتی قرار بودش که مثلا حالا شعارهای حزب اسلام و اینا هم داده نشه که مشکلی پیش نیاد. بعد ساعت 3 دیدیم که مثلا که میگیرن مردم و توی ون میذاشتن و یه توی دوربین هم داشتن از مردم فیلم برداری میکردن عکس میگرفتن. خودشون گفتن که یک ساعت دیگه اینا رو ما آزاد میکنیم. بعد نمیذاشتن هم که جمعیت حالا به هم برسن یا اصلا حرفی بزنن.
میکنی کردن اینجا که جمعیت شکلی که بشه؟
بعد نمیذاشتن که اصلا به هم برسن. بعد هیچ شعاری نذاشتن که بدیم. میگفتن که نه نه آقای ظریف هم توی توتشون گذاشته بودن امروز که هم آبروی نظام میرفت اگه اتفاقی میافتاد و از این حرفا. ولی اصلا نه نذاشتن چیز شکل بگیر. ولی اصلا از روزهای قبلش هیچ خبری نداده بودن که حالا تظاهرات نکنید یا اینکه نیاین اینجا تجمع کنید.
چند روز پیش سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان به دنبال انتشار خبر کشته شدن جمشید دانایی‌فر، سرباز گروگان ایرانی، ادعا کرد که وزارت امور خارجه ایران پیگیر پرونده مرزبان‌های گروگان گرفته شده نبوده است. این در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه پس از بازگشت از افغانستان در فرودگاه مهرآباد، بار دیگر بر تلاش جمهوری اسلامی برای آزادی مرزبانانش تاکید کرد. حسن روحانی گفت که در تماس با رئیس جمهوری پاکستان، او تاکید کرده که کشورش تمام تلاش خود را برای رهایی مرزبانان ایرانی انجام خواهد داد. روز پنجشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل درخواست کرد که برای آزادی مرزبانان ایرانی اقدام‌های مؤثر صورت گیرد و تنها به محکومیت کلامی اکتفا نشود. گروه جیش العدل 17 بهمن ماه سال 1392 5 مرزبان ایرانی را در شهرستان سرباز در جنوب سیستان و بلوچستان ربودند و یک شنبه گذشته در شبکه‌های اجتماعی منسوب به خود اعلام کردند که یکی از 5 گروگان ایرانی را به قتل رساندند.
آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد. آیت الله علی محمد دستغیب از مراجع تقلید شیعه در اظهاراتی که در پایگاه اطلاع رسانی حامیان او منتشر شده، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصرها شده است. این روحانی نزدیک به اصلاح طلبان پیش از این نیز بارها این درخواست را مطرح کرده است. شیرین فامیلی همکارمان گزارش می‌دهد.
آیت الله علی محمد دستغیب از مراجع تقلید شیعی در شیراز در سخنان نوروزی خود ضمن ابراز امیدواری از اینکه سال نو سال وحدت همه مردم باشد و آنها را دست دست نکنند گفته است یکی از خواستهای برحق اکثریت مردم این است که آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد از حصر آزاد شوند. او در ادامه افزوده است که مردم ایشان را دوست دارند و آزادی آنها دوستی و محبت مردم به مسئولین را بیشتر می‌کند. آیت الله دستغیب از روحانیون ارشد شیعی است که در جریان اعتراضات سال 1388 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از جنبش سبز و رهبران آن دفاع کرده و تاکنون بارها خواستار رفع حصرها شده است. در مهر ماه گذشته حامیان او در پایگاه اطلاع رسانی مسجد قبا نوشتند که او از احتمال مشروط رفع حصرها و آزادی زندانیان سیاسی انتقاد کرده است. آقای دستغیب در سخنان نوروزی خود گفت است این همه فتنه نکنید. کوبیدن بر طبل فتنه هیچ فایده ای ندارد و به هیچ جا نمی رسد. او در ادامه افسوده است که گیرم عده‌ای هم حرفتان را قبول کنند، اما خوشحالی بیشتر مردم در آزادی محصورین و زندانیان سیاسی است. فتنه عنوانی است که مقام‌های حاکم جمهوری اسلامی برای توصیف اعتراضات پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌برند و آقایان کروبی و موسوی هم به اتهام رهبری فتنه در حصر به سر می‌برند. در طول این 3 سالی که آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد در حصر به سر می‌برند، بسیاری از چهره‌های اصلاح طلب و میانه‌رو و روحانیون معتدل خواستار رفع این حصرها شدند. گرچه این خواست تا کنون رد شده، ولی در اواخر اسفند ماه گذشته محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که این پرونده سیر معمولی خود را طی کند و به سرانجام برسد و رفع حصر شود. آیت الله علی محمد دستغیب در پایان متن سخنان نوروزی خود که در پایگاه اطلاع رسانی حامیان او به نام مسجد قبا منتشر شده در رابطه با رفع حصرها تصریح کرده که او این سخنان را از سر خیرخواهی و نصیحت می‌زند و بنای توهین به کسی را ندارد، ولی در همان حال گوشزد کرده که اگر به گفته او گوش نکنند به ضرر خودشان است.
همکارمان شیرین فامیلی گزارش می‌داد. این روزها سینماهای آلمان شاهد نمایش فیلم پترسون و فیندوس ساخته یک کارگردان ایرانی است. علی صمدی 42 ساله پیش از این نیز فعالیت‌های سینمایی موفقی در آلمان داشته، اما ساخته اخیر او به گفته خودش در حال حاضر جزء 4 فیلم پرفروش آلمان است. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
پترسون و فیندوس یکی از داستان‌های معروف و پرفروش سوین نوردکویست، نویسنده سوئدی است که تاکنون به چندین زبان در دنیا منتشر شده. این داستان چندی پیش هم به نام فیندوس کوچولو غیبش زده با ترجمه نسرین وکیلی از سوی نشر مبتکران در تهران منتشر شد. داستان از یک مرد روستایی خوشمشرب به نام پترسون میگوید که در خانه کوچک خود سرگرم مرغداری است. روزی یکی از همسایه‌ها برای آنکه پترسون از تنهایی رهایی یابد، گربه‌ای را به نام فیندوس به او هدیه می‌کند. از این لحظه به بعد زندگی یک نواخت این مرد روستایی حال و هوای دیگری به خود می‌گیرد. این داستان برای اولین بار در آلمان به فیلمی سرگرم کننده با نام پترسون و فیندوس بدل شده و کارگردان آن علی صمدی است.
فیلم پترسون و فینوس فیلمی هستش که از یک طرف هنرپیشه ها توش هستن، از یک طرف گربه‌ای توش هستش، به صورت انیمیشن کار شده و توی 40 کشور این داستان رو میشناسن، از جمله در ایران. این داستان مخاطب خیلی بزرگی در آلمان داره. شرکت تولید این فیلم شروع به نوشتن فیلم نامش کرد، از من سوال کردن که آیا علاقه برای اجرای این فیلم دارم یا نه، و من چون این داستان ها رو به خاطر تعریفشون به دخترم میشناختمشون، با کمال میل قبول کردم که کارگردانی این کار رو بکنم. و الان که دقیقا توی هفته دوم اکران این فیلم هستیم، این فیلم خوشبختانه خیلی مخاطب داشته. دو هفته اول بیش از 300 هزار نفر از این فیلم دیدار داشتن که دقیقا بعد از 3 فیلم هالیوودی در رتبه 4 قرار میگیره.
ای موافق باشین آقای صمدی، برمیگردیم به سال 92 که در واقع یکی از سالهای میشود گفتش که پرتلاش شما.
حق با شما، سال 92 واقعا سال غیر قابل باوری برام بود چون خیلی کار بود و الان هم یواش یواش تلاش‌ها به ثمر میرسن. اولین فیلمی که تولید کردم نوامبر 2013 فیلم 45 دقیقه تا رام الله بود که در آلمان روی پرده اومد و یک فیلم کمدی در مورد اتفاقات اسرائیل و فلسطین. فیلم بعدی فیلم پترسون و فیندوس بود که الان اکران میشه و فیلم آخریم اسمش هست مامبا، به نام همون مار گزن خطرناک، یک فیلم کمدی با روح جیمز باندی. تو این فیلم میشل نیاورانی دوتا نقش اصلی رو بازی میکنه، خانم پروشاد مدنی همسرش رو بازی میکنه، ملیکا فروتن نقش شهرزاد رو بازی میکنه، کنارش نوید اخوان هستش و آقای محمد فرخمنش تهیه کننده این فیلم هستش. 10 ایرانی هست داریم که تو این فیلم نقش ایفا کردن.
علی صمدی، فیلمساز ایرانی تبار در آلمان، در ادامه گفتگو با ما یادآور می شود به زودی دومین بخش فیلم پترسون و فیندوس را هم می سازد و سپس ساخت دو فیلم دیگر را نیز پیرامون نئونازی ها در آلمان و تاریخ جدید ایران از 80 سال پیش به این سو پی می گیرد. علی صمدی پیش از این هم فیلم مستند بچه های گمشده درباره کودکان سرباز در شمال اوگاندا، سلامی علیکم، فیلم تنظامیزی پیرامون عشق و دلدادگی یک جوان ایرانی به یک دختر ورزشکار آلمانی، فیلم مستند جنبش سبز پیرامون وقایع و پیامدهای انتخابات بحث برانگیز سال 88 در ایران و فیلم تنظامیز دیگری به نام 45 دقیقه تا رام الله ساخته و جملگی در سینماهای آلمان و دیگر کشورها به نمایش درآمده. آقای صمدی تاکنون برنده چندین جایزه هم شده که جایزه فیلم سال آلمان و جایزه آکادمی هنرهای فیلم در برلین از جمله آنهاست. شهرام میریان، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که کشتی ایرانی دیانته که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها امکان پرداخت بدهی‌اش را نداشت و 2 سال پیش در آب‌های هند توقیف شده بود، روز پنجشنبه آزاد گشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کشتی به دلیل شکایت یک بانک سنگاپوری از سوی یک دادگاه محلی در بمبئی و به اتهام پرداخت نکردن بخشی از بدهی‌های خود به بانک یاد شده توقیف شده بود. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. فشرده خبرها 16:30 ایران.